اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و بامداد خوش شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه ششم ماه سپتامبر سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه ها در ارتباط به اوضاع جاری در افغانستان اختصاص داده شده است. اما قبل از همه همکارم ژیلا سمی آخرین اخبار افغانستان جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
با عرض سلام، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در برابر گروه طالبان میگوید که برای حل مشکلات جاری حاضر است در صورتی که طالبان حملات خود را در پنشیر و اندراب پایان دهد، این جبهه نیز جنگ را فوراً متوقف خواهد کرد. آقای مسعود در صفحه فیسبوکش نگاشته است: امیدوار است که در یک گردهمایی بزرگ به گونه همه جانبه گفتگوها با جانب طالبان را ادامه دهد. این در حالی است که گروه طالبان میگوید که به استثنای بازارک تمامی ولایت پنشیر را تصرف کردند، اما جبهه مقاومت این ادعا را رد کرده و گفتند که هزاران جنگجوی این گروه را به دام انداختند. احمد مسعود نگاشته است که علمای افغانستان روز یک شنبه در کابل قطعنامه‌ای را به منظور قطع فوری جنگ صادر کرده است و بر همین اساس جبهه مقاومت ملی پیشنهاد می‌نماید که طالبان حملات و تحرکات نظامی خود را به پنشیر، اندراب، پروان و کاپیسا توقف دهد و نیروهای خود را از پنشیر و اندراب بیرون نماید. بالمقابل جبهه مقاومت ملی به نیروهای خود هدایت خواهد داد تا از تحرکات نظامی خودداری نمایند. این در حالی است که روز یک شنبه جبهه مقاومت ملی تایید کرد که فهیم دشتی، سخنگوی اصلی آن، در طول روز کشته شده است. یک مقام ارشد قصر سفید روز یک شنبه متعهد شد که ایالات متحده راهی را برای خروج امریکایی های باقی مانده از افغانستان در صورت تمایل به خروج از افغانستان پیدا خواهد کرد. ران کلن، رئیس دفتر ریاست جمهوری امریکا، در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت تصور می رود حدود 100 امریکایی هنوز هم در افغانستان باقی مانده هم. علاوه بر این وی گفت که ایالات متحده همچنان به تلاش برای کمک به افغانهایی که در طول سالها به نیروهای امریکایی کمک کردند برای خارج شدن از افغانستان ادامه خواهد داد. مقامهای افغان میگویند که حداقل 4 طیاره که برای تخلیه چند صد نفر در میدان هوایی مزار شریف آمده پرواز است، چند روز است که نمیتواند افغانستان را ترک کند. به گفته ای مسئولین، بسیاری از این مسافرین یا پاسپورت ندارند و یا ویزا ندارند، بنابراین نمی توانند از کشور خارج شوند. اما مایکل مکال، جمهوری خواه ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، گفت که این گروه شامل امریکایی ها بود و آنها در 6 طیاره نشسته بودند، اما طالبان با آنها اجازه خروج نمی دهد. مکال گفت اینها طالبان جدید و یا تغییری یافته نیستند و در مقابل پرواز طیاره ها می خواهند ایالات متحده آنها را به رسمیت بشناسد. سخنگوی سازمان ملل گفت که طالبان روز یک شنبه در ملاقات با مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در کابل، ایمنی کارمندان بشردوستانه و دسترسی به کمک ها را در افغانستان تعهد کردند. استفان دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در بیانیه ای گفت که طالبان در ملاقات با مارتین گریفیتس دسترسی بشردوستانه به افراد نیازمند و آزادی حرکت کارمندان بشردوستانه اهم از زن و مرد را تضمین کردند. گریفیتس در این دیدار تاکید کرد که جامعه بشردوستانه متعهد به ارائه کمک های بشردوستانه بی‌طرفانه و مستقل است. وی همچنین از همه طرف ها خواست تا از حقوق و مسئولیت زنان اطمینان حاصل کنند. چندین سازمان امدادی قبلاً به خبرگزاری فرانسه تایید کردند که در حال مذاکره با طالبان برای ادامه عملیات خود هستند و یا قبلاً ضمانت های امنیتی را برای برنامه های موجود دریافت کردند. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، میگوید برای انتقال کمک های بشردوستانه به افغانستان و خارج کردن همکاران محلی باید با طالبان گفتگو کرد. طالبان خواستار روابط دیپلماتیک با آلمان شده و اتحادیه اروپا برای همکاری پیش‌شرط تعیین کرده است. مرکل تأکید کرد که گفتگو روی موضوعات مشخص با طالبان اجتناب ناپذیر است. مرکل با اشاره به اینکه این گفتگوها شامل مسائل مشخصه می شوند افزود، باید بتوان کسانی را که در افغانستان با نهادهای آلمانی همکاری کردند و خود را در خطر احساس می کنند از کشور خارج کرد. او خاطر نشان کرد که همچنین باید گروه ها و سازمان های امدادی بتوانند کمک های لازم را به شهروندان نیازمند افغانستان برسانند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت بمبگذاری انتحاری با موتورسیکل بر کاروان شبه نظامیان در شهر کویته را متقبل شدند. در این حمله 4 شبه نظامی پاکستانی کشته و 20 نفر دیگر زخمی شده است. شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان تلفات این حمله را تایید کرد. اظهر اکرم معاون پلیس کویته گفته است که در موتورسیکل حمله کننده حداقل 6 کیلوگرم مواد انفجاری جاسازی شده بود. عمران خان صدر اعظم پاکستان این حمله را تقبیح کرده است. و نظامیان در گینه روز یکشنبه کودتا نموده اعلام کردند که رئیس جمهور را توقیف کردند، قانون اساسی کشور را منحل کرده و راه‌های زمینی و هوایی را مسدود کردند. هنوز انگیزه اصلی کودتاچیان به روشنی اعلام نشده و خبرگزاری ها اعلام کردند که مشخص نیست کنترل اوضاع به درستی در دست کیست. ساعت پس از اعلام دستگیری الفا کنده، رئیس جمهوری گینی انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد کودتا در این کشور را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری الفا کنده شد. این در حالی است که وزارت دفاع گینی با وجود انتشار ویدیوی کودتاچیان که در آن رئیس جمهور در اسارت نظامیان به تصویر کشیده شده بود ادعا کرد که عمله به قصر ریاست جمهوری مهار شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خب شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماحبیب عظیمی می پردازم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت، اداره پناهندگان ملل متحد UNHCR از کشورها تقاضا دارد تا محدودیت‌های سرحدی کووید 19 را رفع کنند، زیرا این مسئله پناهجویان آمریکای مرکزی را از تقاضای پناهندگی سیاسی باز می‌دارد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارش از ژنو فرستاده است که همکار ما عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
بی جا شدن های اجباری در امریکای مرکزی و مکسیکو در 5 سال گذشته بی سابقه بوده است. اداره پناهندگان ملل متحد می گوید عوامل به شمول خشونت مزمن و بی امنیتی، تغییر اقلیم و مصائب طبیعی مردم را به طور روزافزون واداشت تا خانه هایشان را ترک بگویند. کاترین کیتیدی سخنگوی یونیسیار به صدای امریکا گفت تأثیرات کووید 19 و طوفان بحری آتا و یوتا که منطقه را سال گذشته با نیروی تباه‌کننده صدمه زد سبب گردید تا مردمان زیاد خانه هایشان را ترک بگویند.
در نتیجه این گونه مردم جبران بیجا شدند و مجبور گردیدند تا به سفر خطرناکتر از آن رهسپار شوند. آنها با قاچاقبران، آدم ربایان و سایر خطرات مانند بهره‌کشی، بدرفتاری و حتی مرگ مواجه شدند.
کتیدی می گوید به طور خاص این مصائب دشواری های اقتصادی را برای زنان و اطفالی که منبع عایداتیشان را از دست دادن و میان آورد و در حصول خدمات ابتدایی با مشکل مواجه شدند. کتیدی می گوید بیش از 1 میلیون مردم از السالوادور، گواتیمالا و هندوراس مجبور به ترک خانه هایشان شدند که در نتیجه یک بحران بی سابقه بی جا شدن ها را در منطقه ایجاد کردند. او میگوید بنابر محدودیت های سفری ستامه از ناحیه کووید 19 پناهجویان امریکای مرکزی با مشکلات زیادی در قسمت کسب محافظت از کشورهایی که از آنها تقاضای پناهندگی میکنند مواجه شدند. کیتیدی میگوید اداره پناهندگان ملل متحد از ایالات متحده خواسته است تا محدودیت های ستامه فقره 42 را مرفوع بدارد. سخنگوی اداره پناهندگان میگوید
The ports of entry to the United States remaining closed to most asylum seekers.
این محدودیت ها باعث میگردد تا بنادر ایالات متحده در برابر بسیاری از کسانی که متقاضیان پناهندگی سیاسی هستند با استثنای برخی از کاتگوری های مردم که آسیب پذیری های دارند بسته باقی بماند.
کیتیدی میگوید تمام کشورها در منطقه به این امر اتفاق دارند تا بار مسئولیت حفاظت از کسانی را که از خطر و تعذیب فرار میکنند به دوش کشند. او میافزاید بحث با مقامات منطقوی ادامه دارد و توقع میرود تا آنها مطابق به آنچه که توافق کردند عمل کنند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، ایالات متحده امریکا طرح را با شرکای ناتو برای مبارزه با دهشت افغانی روی دست گرفت که در بخش‌های مختلف از جمله مسائل سیاسی و اقتصادی تأثیرگذار بوده است. طرح امریکا در بعد از 20 سال حضور این کشور در افغانستان چه پیامدهای در سکتور اقتصاد نابسامان افغانستان داشته است؟ همکار ما نسرین محمود عزیزی در زمینه با آقای ظفر میرزا فعال امور سیاسی در ایالت ویرجینیا مصاحبه داشته است که با توجه رسانیده می شود.
آقای میرزا، در بعد از 11 سپتامبر پالیسی امریکا در رابط با کشورهای جهان آیا به نظر شما بیشتر سیاسی بوده، نظامی و یا هم اقتصادی؟
چون 11 سپتامبر یک واقع بسیار دلخراشی بود که رخ داد، واقع دهشت افغانی بود و این ایالات متحده امریکا را مجبور به این ساخت که تا اینا یک بیل داشته باشد و سایر تمام کشورهایی که در اونجا دهشت افغانی پرورش می‌یافت. خصوصا اگر از این نظر نگاه بکنیم، بیشتر تمایل امریکا با جهان امروزی و خصوصا با جهان سوم سیاسی بوده نه اقتصادی. اگر قبل از 11 سپتامبر ببینیم، روابط امریکا بیشتر اقتصادی بوده که ما نمونه هایش در کره جنوبی میبینیم، در ژاپن میبینیم بعد از جنگ جهانی دوم که در اونجا ژاپنیا بیشتر توانستن که از نظر اقتصادی رشد بکنن و همچنان سایر کشورهای دیگه که ایالات متحده با اونا تمایل دارن مثل فیلیپین و مثل
در افغانستان. دخالت امریکا چگونه بوده؟
دخالت امریکا در افغانستان بیشتر نظامی بوده و او در یک مقطع زمانی صورت گرفته که خب او تروریسته که اسامه بن لادن دخیل بود در حمله 11 سپتامبر، اونا را طالبا پناه داده بود. به هر حال امریکایی‌ها در اونجا از اونا تقاضا کردند که اسامه بن لادن تعویضشان بده، اونا ندادن، مجبور شدن تا ایالات متحده امریکا به خاطر که خشم مردم خود مهار کرده باشه و این که قوت اجمالی که خود در جهان افت کرده باشه به افغانستان یورش بود، ما هم که با اونا پناه داده بوده تجنگون شد. بالاخره روابط امریکا را با افغانستان را میتونیم از بود نظامی و سیاسی او را شکل بدیم و از اون نظر
امیج. یک سوال است که از لحاظ حقوق بین الدول چی زمان یک کشور میتونه که در خاک یک کشور دیگر دخالت نظامی داشته باشه؟ در افغانستان شما اشاره کردین که یک دخالت نظامی بود.
بله، خب از نظر حقوق بین الدول ما بعد جنگ جهانی دوم سازمان ملل جهان سرشتاق سازمان ملل یک نهاد باشه که نظارگر یا مثلا یک نهاد باشه که بتونه تمام مسائل سیاسی و مشکلات اقتصادی که بین کشور رخ میده سازمان ملل یک میانجی باشه و خود سازمان ملل هم که ما میبینیم زیر سلطه غرب است، چون خود مقرش در غرب است، در اروپا و در امریکا هست و بیشتر نفوذ غربی ها در بینش داراتیم از بخاطر که بیجیشن ها اینا تعمیل میکنن و برحال یک نهاده است که تقریبا تمام جهان رو تایید کردن و روز بشه و همین نهاد میتونه که مثلا ما دیدیم که اول امریکایی ها از نظر حقوقی خب اینا عمله کردن چون وقت بعد از 11 سپتامبر همون قسم اجاب میکرد و تا اینا که عمله کردن بعدا از طریق قرارداد شورای امنیت سازمان ملل یعنی شکل یا حضور امریکا یا اروپا را در مجموع متحدینش را در افغانستان قانونی ساخت، یعنی برای اینکه حضور از اینا را در اونجا سازمان ملل تحت یک قرارداد در مجموع پاس کردن از طریق کمازو بزور رسمی ساخت، یعنی بدون نهاد بدون سازمان ملل متحد هیچ نهاد دیگه یا هیچ کشور بالای کشور دیگه حق تجاوز نداره.
استدلال شما از پیامد حضور امریکا در افغانستان در سکتور اقتصادی چیست؟ چرا در یک مقطع اقتصاد افغانستان رونق پیدا کرد و بعد چی شد که در جریان یک هفته بر هم ریخت؟
خب ما شما شاید از این هستم که امریکا وقتی که در اونجا یورش برد خب تقریبا یک لک بود، در اوایل یک لک و چهل هزار بوده اساکر امریکایی در اونجا بود و تعداد بیشتر و کمتر دیگه اساکر ناتو یا به زیر چتر آیساس در اونجا وجود داشت. خب این اساکر طبعا مخارف داشتن و مخارف از در اونجا تامین میشد. افغانستان بیشتر یک کشور مصرفی است، حتی اگر ما نگاه بکنیم پارسال وقتی که حکومت اشرف غنی پابرجا بود 80% کمک‌هایش از طریق خارجی ها برآورده میشد و 20% دیگه از طریق عایدات ملکی تامین میشد. خب حضور نیروهای خارجی، مصارف نیروهای خارجی و در پالیش بعض کمک‌های عمرانی و پروژه های عمرانی و اینا باید از این شکل که تقریبا اقتصاد افغانستان خوبتر باشد نسبت به دوره های سابقه افغانستان، اما این متاسفانه یک اقتصادی بود که بسیار شکننده و
عمدتا نقاط ضعف در تطبیق پروژه های اقتصادی در افغانستان چی بوده؟
خب این ما نمیتونم که عمدتا خارجه را به این مقصر بدانیم. در مثال دولت افغانستان خودش در مدیریت مسائل اقتصادی خیلی ضعیف بوده. مثلا افغانستان دارای بزرگترین یعنی ذخیره آهن داره در جهان مثل هاینه که به نام مثل هاینه است و ذخیره لیتیم داره افغانستان و همچنان در آجیگک ذخیره آهن که بهترین آهن در جهان شده داره و یک وقت اینا تخمین شده بوده بوده کم و بیش یک تریلیون دلار از طریق بعضی نهادهای جهانی. متاسفانه دولت افغانستان خیلی ضعیف در اینجا مدیریت کرد، میتونست که این تمام ذخایر مدیریت بکنه و عاید افغانستان از این نظر درست بکنه. متاسفانه جنگ‌های داخلی باز از 2005 که طالبات سر از خود اثر گرفتن اینا باید از این شده و دیگه نایتفاقی های سیاسی مثلا کشمکش های سیاسی و قومی باید از این شده که دولت هیچ وقت نکنه. داشته هایی را که ما داریم، منابع سرشار را که ما داریم که اقتصاد ما را بسیار رونق میداد اینا را مدیریت بکنه و افغانستان از یک بدبختی اقتصادی که ما دائم منحصر به غربی ها میبودیم از اون دور بکنه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. طالبان در حال آمادگی برای اعلام حکومت جدیدند. این در حال است که مباحث روی این که برای ایجاد یک نظام سیاسی آینده افغانستان که نظام فراگیر و مورد قبول مردم باشد و چه مکانیزم ها و روش های بین المللی باید در نظر گرفته شود جریان دارد. تحلیلگران نظریات مختلف ارائه می کنند. در صحبت کوتاهی که با ذکرالله حقجو آگاه مسائل سیاسی و کارشناس روابط بین الدول داشتم، آقای حقجو می گوید که اگر طالبان حکومت را تشکیل دهند که همه شمول و کثرت‌گرا نباشد مورد قبول جامعه جهانی نخواهد بود.
هیچ گروهی یک جانبه گرایی در افغانستان کرده نمیتونه که تمام موضوعات را یک جانبه گرایی بکنه و یک جانبه تصمیم بگیره. خود گروه های طالبان این را میدانند که افغانستان شاید به سوی یک جنگ دیگر سوق داده خواهد شد، چون که امروز گروه های سیاسی که در افغانستان هستند اینا همش از جنگ خسته شدند، مردم افغانستان هم خسته شده. میخواهند که یک حکومتی اگر شکل بگیرد حکومت فراگیر باشه، تمام مردم افغانستان البته نخبه هایش در حکومت سهیم باشند و این حکومتی که اگر یک جانبه باشه و یک طرف یک گروه خاص اعلام شود این قابل قبول مردم افغانستان نیست. جامعه جهانی هم چند بار اعلامیه داد و اعلام کرد، خصوصا ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل. طالبان اگر حکومتی را تشکیل میتن که اگر یک جانبه باشه، جانبگرایی داشته باشه و یک حکومت کثرت‌گرانه باشه، ما او را با طور رسمیت نمیشناسیم. اگر حکومتی که با طور رسمیت شناخته نشه از طرف جامعه جهانی، فکر نکنم که دوام بیاره و عمرش کوتاه خواهد بود.
برقراری نظم و صلح پایدار که تمام اقشار جامعه و سیاستمداران در تصامیم ملی سهیم باشند، از کدام طریق در شرایط کنونی ممکن است و طالبان میتونن که همچون نظام را برقرار بسازند، در حالی که ممکن است دیدگاه ها، نظریات و حتی ایدئولوژی ها مغایرت با هم داشته باشند؟
باید بگیم که تا حال خوب است که نظام عجولانه تصمیم گرفته نشده، فعلا تصمیم گیریشان ادامه داره و طالبان اعلان کردن که گروه 11 یا 12 نفره ای را از 11 ولایت ما تشکیل میکنیم و فعلا حکومت اداره بکنن. بعدا ما در باری ساخت و ساز حکومت و دولت تصمیم میگیریم که همه گروه ها باید داخل باشن و یک حکومت همه شمول باشه که بالاخره جنگ 40 سال افغانستان پایان بخشیده شد.
جنگ داخلی که پیش بینی شده بود قبل از آمدن طالبان و با ورودشان، البته بسیاری از محافل سیاسی این تبصره را دارن که ممکن است جنگ داخلی آغاز شود، شما در این مورد چی نظر دارین؟
یگانه جنگ داخلی را که پیش بینی میکردن همه مردم افغانستان، ولایت شمال پنجشیر که یکی از ولایت های است که در طول مقاومت، در طول جنگ های داخلی و همچنان در جنگ عروض که به دست عروض ها نیفتیده بود، امروز با یک مزله سیاسی مبدل شده که جنگ یک ولایت آبرو بر همه آبرو و عزت بر تمام امو گروه جنگجو است که اگر او کس تسخیر کرده نتانه، فکر کنین که هیچ افغانستان کس تسخیر نکرده. گروه متخاصم کوشش میکردن که جنگ نشه و جنگ به آرامی حل شود.
در این مقطع آنچه که برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان حائز اهمیت است به نظر شما چیست؟
طالبان نمیخواین وارد یک جنگ جدید شوند، یک حرج مرج دیگر، چون که بعد از طالبان همچنان خسته شدن، بیشتر از 20 سال اینا جنگیدن، دوباره نمیخواین به جنگن. اونا خان یک گفتگو هستن، خان یک افغانستانی هستن که روابط با تمام دنیا داشته باشه. ما میبینیم که ذبیح الله مجاهد در هر سخنرانی خود میگه که ما پایبند به حقوق بشر هستیم، پایبند به حقوق زنا هستیم، میخواییم روابط با تمام کشورها داشته باشیم.
و عنوان آخرین پرسش، برای مباحث اساسی مثل بحث عفو، وحدت ملی، تحمل و حفاظت از شهر و امثال این بحث ها، چطور میتونه همه با هم سهیم شوند تا نظام با وجود بیاید که همه شمول باشه و مورد قبول مردم واقع شود؟
امروز میبینیم که مردم افغانستان همش از جنگ خسته هستن، همه خواهان ازی هستن که یک نظام همه شمول در افغانستان شکل بگیره و در این نظام همه خود را با هم ببینن، نظامی که هم حقوق شهروندی را باید ادا بکنه، حقوق زنها را ادا بکنه و همچنان خبر آزادی بیان در وجود داشته باشه و تمام اقوام افغانستان سهیم باشن و همچنان طالبان را پذیرفتن که ما در اعلام حکومت عجله نداریم، حکومتی میخواییم که مورد قبول همه باشه و تا حال رایزنی ها در مورد حکومت نظام آینده جریان داره. اما تنها امید که امروز کسایی که در افغانستان از بیرون شده نمیتونن، امیدشان همی است که یک آرامی، صلح و صفا و رفا بیاید. این با آرامی باید حل شود و امو قناعت تمام گروه های سیاسی افغانستان باید حاصل شود. اگر عجله شود در اعلام حکومت، این به ضرر افغانستان است و مردم افغانستان هم نمیخواهد که اشتباه کنفرانس بون که صورت گرفته بود دوباره تکرار شود.
We'll be right back. تفکر راست. صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و آخرین گزارش این ساعت، با تصرف اکثر مناطق این کشور توسط گروه طالبان و وخیم شدن اوضاع در این کشور، اکثر سانحوالان زن که بیشتر آنها قضایای خشونت و جرایم سنگین را بررسی و تحقیق می کردند، اکنون نگران امنیت خود و خانواده های خود هستند. همکار ما فرخنده پیمانی با شمار از این سانحوالان صحبت کرده که در مورد نگرانی هایشان و جایگاهشان در حکومت آینده افغانستان پرسیده است. این گزارش را تهیه کرده است. توجه نمایید.
با تصرف ولایات افغانستان به دست طالبان، زندانیان در اکثر ولایات به شمول زندان پل چرخی رها شدند که شامل زندانیان با جرایم سنگین و خفیف مختلف بودند که برخی محکوم به مجازات گردیده بودند و یا منتظر صدور حکم محکمه بودند. حالا بیشتر سانحوالانی که در این قضایا عملا دخیل بودند ترس دارند و شدیداً نگرانند که مبادا باعث انتقام جویانای این افراد مواجه شوند و در نهایت به خود آنها و یا اعضای خانوادهشان آسیب برسانند.
قبلا هم ذکر کردم که ما یک دستاورد که در 20 سال مردم زحمت کشید، فعالین ما زحمت کشیدن، فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر اینا زحمت کشیدن که تا تانستن که زنان را به یک جایگاه برسنن. اما اگر امروز ما فرض کنیم که ما دوباره میتونیم بریم سر وظیفه خود با یک پوشش جدید، با یک طرز عملکرد جدید، با یک فکر و ایده جدید، با اینکه مردم و اطرافیان ما چگونه با ما نگاه میکنن، این همش نگرانی است.
با آنکه طالبان بارها اظهار داشتند که آنها تغییر کردند و به زنان احترام بیشتر مطابق شریعت اسلامی قائلند و کسانی که در نظام قبلی در پست‌های کلیدی ایفای وظیفه کردند را مورد عفو عمومی قرار می‌دهند، اما این اظهارات با دید شک و تردید دیده می‌شود. برخی از سانحوالان شاکی‌اند که نه تنها نگران بازپرس قرار گرفتن طالبانند، بلکه نگران انتقام‌جویی و تعقیب هزاران زندانی از بندرها شده از زندان‌ها اند که با تسلط طالبان بر ولایات و مخصوصاً شهر کابل از بندرها شدند و حالا در صدد انتقام‌جویی از این سانحوالانی اند که در قضیه‌های بسیار جدی مانند قتل و جرایم شدید آنها دخیل بودند و این قضایای آنها را مورد تحقیق، بررسی و تعقیب قرار می دادند.
سال نصر با در زمان دولت و حکومت تدید بودند که بسیار امپرای ما در همون زمان رو شدند و حالا فیلن که دولت امارت اسلامی به افغانستان حاکم شده، چندین همکار ما رو شده رو هزینا بچی لحاظ است قبی لحاظ کنا موضوعات جنایی و عدی و قضایی رو پیگیری می کردند، طبعا مجرمین را شناسایی می کرد و وقتی که با آمدن از اینا تمام مجرمین آزاد شدن، اونموز که به هر خانه و به هر جای میرن و هر کسی که پاسشان بود و هر کسی که موضوعشان تعقیب کرده و سانسایبایی که بودن و قتل میرسانن.
در نهایت خواست این سانحوالان از جامعه جهانی کمک به آنها در قسمت بیرون شدن از این وضعیت جاری است.
ما به عنوان نماینده یا عضو انجمن سانحوالان زن در افغانستان دو خواست نهایی یا پیام دارم. یکی به تمام کشورهای جهان، سازمان بین الملل، که امین ما سانحوالان بخصوصا سانحوالان زن در افغانستان فراموش نکنند. فعلا اوضاع به حد بحرانی است که جان ما در خطر است، امرای ما کمک کنند تا ما بتونیم از این کشور خارج شویم، چرا که ما دیگه مسئولیت در این کشور نداریم. همچنین ما یک پیام به نخست وزیر آلمان انگلا مرکل دارم که اونا خودشان هم یک خانم هستند. من از اونا میخوایم که صدای ما را بشنوند، در این اوضاع بد بحرانی ما را کمک کنند.
برخی از این سانحوالان با وجود همه نگرانی هایی که از امنیت خود و بستگانشان تحت حاکمیت طالبان دارند، هنوز هم به آینده اندکی امید دارند.
خب امیدوار هستیم ما، همیش خداوند متعال می فرماید که امیدوار باشین، امید دان از دست نتین، یعنی که لا تقنط من رحمت الله، از رحمت خداوند امید نباشید. ما هم به امید به یک امید به این آینده، به این نظام کنونی می نگریم.
این سرانوالان می گویند که زن بودن در جامعه سنتی افغانستان دشواری های زیاده دارد، چه برسد به جنگیدن و مبارزه کردن برای عدالت و استحکام قوانین.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما حاضر خواهیم شد. با ما باشید.